بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه 31 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. بله، این آیه شریفه. حالا بحث این که خداوند اسماء را به آدم یاد داد، علم آدم الاسماء. یه بحث اینه که این اسماء یعنی چی. بحث دوم اینه که خداوند چگونه این اسماء را به آدم آموخت، کیفیت تعلیم چگونه بوده. بحث دیگر اینه که این عرضه بر ملائکه، ثم عرضهم علی الملائکه، چجوری این علم اسماء بر ملائکه عرضه شد. و بعدم این که انبئونی به اسماء هاولا، اینا مثلا ملائکه چیزی رو که نمیدانند چگونه بهشون میگیم که عرضه کنید. اینا حال مطالبیه که مجموع البیان میخواد توضیح بده. حالا اول من یه اشاره بکنم. این بحث که اصلا لغت چجوری پدید اومد، این شبیه این که مثلا بحث کیفیت پیدایش خط، خط چجوری درست شد. الان نمیدونم چند تا خط تو دنیا وجود داره، ولی مثلا پول هندوستان 13 تا خط رو خود پول هست. یعنی فقط مثلا یک کشور هند 13 تا خط داره. وقت مثلا یه خط، مثلا همین خط الف بیت سی که ما می نویسیم، زبان فارسی رو با همین خط می نویسند، عربی رو با همین می نویسند، ترکی رو با همین می نویسند، اردو رو با همین می نویسند، کردی رو با همین می نویسند. ببین چند تا زبان با همین یه خط نوشته میشه. یا مثلا هم بپرسونید خط لاتین، خب یک خطه، اما مثلا انگلیسی رو با همین می نویسند، آلمانی رو با همین می نویسند، اسپانیایی رو با همین می نویسند، ایتالیایی رو با همین می نویسند. یعنی با زبانهای مختلف با یه خط می نویسند. و پول هندوستان 13 تا خط داره و چند تا زبان داره دیگه خدا می دونه. و حالا حرف اینه که پیدایش خط یا پیدایش زبان، علم آدم الاسماء کلها، اینا چجوری بوده. خب هم خط هم زبان هر دو یه نوع تمدن هن دیگه، جزء تمدنه. مثلا هم فرض کنیم معماری یه نوع تمدنه، خود همین لباس یه نوعی تمدنه، قانون یا حکومت اینا از شاخه‌های تمدن. تو بحثای مربوط به تمدن دو تا نظر کلی هست. یک نظر اینه که تمدن روی عرض جغرافیایی پدید اومده، یه نظر اینه که تمدن روی طول جغرافیاییه. مثلا الان همین اینجوری که الان من و شما نشستیم ها، اگر مثلا فرض کنید که بگیم تمدن اینجوری بود که ابتداءً تمدن توی کنیا، چون میگن که هبوط آدم علیه السلام تو کنیا بوده، هبوط حضرت آدم ها میگن کنیا بوده، مثلا بگیم که از کنیا تمدن شروع شد، همینجور اومد بالا 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 تا مثلا اینجایی که من و شما نشستیم، این را بهش میگن تمدن روی عرض جغرافیایی. یعنی مثلا از اونجا آفریقا همینطور اومده، مثلا از کنیا مثلا اومده به سومالی، اومده به حبشه، اومده مثلا فرسونه به دریای مثلا سرخ، بعد اومده مثلا به عربستان، بعد اومده ایران، بعد مثلا روسیه تا قطب شمال. اینو میگن تمدن روی عرض جغرافیایی. یک احتمالم اینه که تمدن رو بگویید روی طول جغرافیایی، یعنی مثلا تمدن از چین شروع شده، از چین مثلا اومده فرسونید به مثلا فرسونید حالا کشورهای مثل فرسونید ویتنام، یا مثلا فرسونید اندونزی، یا مثلا مالزی، اینجور از اینجا اومده به هندوستان، از هندوستان مثلا به حالا پاکستان که حالا تازه درست شده دی، ایران، بعد نمیدن بین النهرین، بعد مثلا فرسونید مدیترانه. اگر کسی اینجوری بگه اینو میگن تمدن روی طول جغرافیایی. پس بعضیا میگن که تمدن روی عرض بوده، بعضیا میگوین تمدن روی طول. خب بعد به حالا یه جزء تمدن خط، یکیشم زبان. حالا مثلا زبان چجوری شکل گرفته؟ خیلی از این علمای ادبیات و صرف و نحو و لغت، این چیزایی که ما میخونیم، اینا که میگویند که واضع لغت خداست و خداوند زبانها را پدید آورده. بعضی ها میگویند که این زبانها مثلا یه نوعی فطریه، همشون هم قرار داده، به هر حال قرار داد نه به این معنی که مثلا مثل فرهنگستان میشینن یه کلماتی رو وضع میکنند و مثلا کامپیوتر میان بگوید مثلا رایانه فلان چیزم بگید که مثلا پایانه، نمیدونم، اینجوری نیست که اینا جائل داشته باشه، واضع داشته باشه، بر اساس همین ضرورت ها و نیاز زندگی. یک کسی یه چیزی میگه، دیگری هم همونو میگه، دیگری همونو میگه، یواش یواش میشود کلمه یا زبان. بعضی ها اینجوری میگند، بعضی ها میگویند که زبان تقلید آواهای طبیعی است. مثلا افرادی مثل علامه طباطبایی تو المیزان، اینا نظرشون همینه که زبان را تقلید از طبیعت میدونند. تو طبیعت چه صداهایی هست، مردم همونها رو میگیرند، اینا میشه زبانشون. بعد حالا وقت بعدم این بحث پیش میاد که حالا چرا یکی شده مثلا ترک، یکی شده عرب، یکی شده عجم، یکی شده فارس. اینم حالا این حال مجموع بیان یه نظراتی داره که الان خواهیم خوند. یه بحث تغییر زبان هاست که اینا چجوری درست شد، یکی شد عرب، یکی شد عجم. یه بحث اینه که اصل زبان چجوری درست شد و چرا مثلا فقط آدم ها اینجوری دارن حرف میزنند، آیا حیوانات هم با هم دیگه حرف میزنند یا نمیزنند. ما از حیوانات خیلی خبر نداریم، ولی این روشنه که تو حیوانات هم میشه بگید دارن با هم حرف میزنند. حالا غیر از این که قرآن مثلا منطقه تیر و اینجور چیزا قرآن فرموده، آدم خودش هم احساس میکنه دیگه. یه خروس وقتی که یه غذایی رو پیدا میکنه یه صدای خاصی میکنه، مرغا میفهمن میان غذا میخورند. اصلا صدای خاصی میکنه، یعنی همون حرف زدنه دیگه. اگر که یه جایی مثلا فرسون شما یه صد تا گوسفند مثلا میش بز یه صد تا یه چه داشته باشید، بعد اینا همشون هم بچه داشته باشن، این بچه های گوسفند رو جدا کنید از این گوسفند، بعد یه دفعه همه این بچه ها رو رها کنید، در عرض یه دقیقه تمام این بچه ها مادرشون رو پیدا میکنند. همشون ما یه صدای خاص میشنویم که این گوسفند رو صدا میکنند، ولی این صدای یکی نیست، هر کدام یه چیز میگه که اون بچه میفهمه کدام صدای مادرشه. من میره سراغو اینم منش همون حرف زدنه دیگه. یا مثلا زنبور اصل مثلا رقصش یه نوع حرف زدنشه، یعنی یه جوری میرقصه که میگه که مثلا الان کجا گل هست و فاصلش هم نزدیکه یا دوره. این زنبوری که اینو میفهمه اینو خبر میده به بقیه زنبور. یا مورچه ها مثلا همینجور. بله، حالا جالبش هم اینه دیگه که مثلا این مورچه ها وقتی با هم حرف میزنن، اون مورچه میگفت که یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. تازه مورچه میگفت که این سلیمان و این لشکر اینا چیز حالشون نیست. تازه مورچه میگفت اینا حالشون نیست. حالا این که خب قرآنه و خب صحیح است و حق همینه، ولی میگم که یعنی یه شواهدی میشه پیدا کرد که جانداران هم با هم دیگه همشون حرف میزنند، نه این که فقط عملشون زبانشون باشه، نه هر کدامشون هم یه جور حرف میزنند. حالا علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه نظراتی داره، مجموع البیان هم حالا یه نظراتی، حالا ما فعلا حرفای مجموع البیان رو میخونیم که بیشتر با همون حرفای ادبیات و این چیزا سر و کار داره. راجع به عربی که حالا فعلا هم حالا موضوع بحث ماست و قرآن کریمه، معروف اینه که سه تا پیغمبر علیه السلام بله اعجازشون تو زبان بوده، یکی حضرت آدم، یکی حضرت اسماعیل و یکی هم پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله. بله، عربی رو میگن که عربی از اسماعیل، حالا بعضی هم گفتند که از یعروب ابن قحطان، ولی حالا یعروب ابن قحطان خیلی معلوم نیست اصلا کیه، اصلا این آدم وجود خارجی داره یا نه، این خیلی روشن نیست. ولی اینکه مثلا ابراهیم علیه السلام هاجر را آورد توی مکه و این بچه رو گذاشت اینجا و رفت، خب اینجا فعلا همین یک زن بوده همین بچه، ولی بعد که اون قبیله جورهم اومدند و اسماعیل با اون رو ازدواج کرد، این میشه آغاز زبان عربی، یعنی از این پیوند بین خانواده هاجر و اسماعیل با قبیله جورهم که اصلا این مسیرم چیزی نبود، مسیر رفت و آمد و هیچ. کاروانایی که از مصر می اومدن میخواستن برن به یمن از کنار دریای سرخ میرفتن، میدونی که مکه تا دریا 70 کیلومتر فاصله داره، همش هم کوهه، هیچ کاروانی از اینجا نمی اومد، کنار دریا میرفتن کاروانا رفت و آمدشون. یه موقع یه کاروان جورهم اینجا میخواستن عبور بکنن، یه کبوتری دیدن از این طرفه، گفتن که علل قاعده با اینجا آب باشه به الا کبوتر اینجا پر نمیزد. وقتی که این کبوتر اینجا پر زد، اون قبیله جورهم که یه کاروانی بودن داشتن میرفتن، به خاطر پر زدن این پرنده این طرف، اینا حرکت کردن اومدن، دیدن که یه زن و یه بچه اینجا نشستند و اینجا آب هست. اونا گفتن که پس اجازه میدید ما هم همینجا بمونیم؟ اینا گفتن اشکال نداره، ولی به شرط اینکه آب مال ما باشه نه مال شما. به هر حال این میشه سرآغاز زبان عربی. خلاصه اینکه زبان چجوری درست شده، یا اینکه مثلا خط چگونه درست شده، مثلا خیلی بحثای زبان شناسی خیلی خوبی توی این چیزا هستا. همین حال میخوایم این که مثلا فرض کنید فراوان تو روایات میگیم که خیاطی کار کیه؟ مثلا حضرت ادریس خیاطی اختراع کرد. نجاری کار مثلا حضرت نوح علیه السلام. یعنی این که پیغمبران علیه السلام بنیانگذاران تمدن ها هستن. خود نجاری یه نوع تمدنه دیگه، خیاطی یه نوع تمدنه، نمیدونم خونه درست کردن یه نوع تمدنه. حالا ایشون میخواد اینجوری بگوید که خدای متعال تمام زبانها را به حضرت آدم علیه السلام آموخت. همه زبانها را آدم فرا گرفت، بعد این آدم علیه السلام هم اینا را به بچه های خودش یاد داد. یه بچه اون زبان رو گفت که من این بیشتر ذوق دارم، اون یکی گفت اون زبان رو، اون یکی گفت اون زبان رو، و هر بچه همه زبان ها رو یاد می گرفت، اما دیگه یکی ذوقش به این بود، یکی ذوقش به اون، اون بقیه فراموش شد. یعنی این زبان رو می گرفت بقیه رو فراموش می کرد، اون دیگری زبان دیگر رو می گرفت بقیه رو فراموش می کرد. بعد میگه یه احتمال هم هست که، حالا حرفای مجموع بیان ها، یه احتمال دیگر هم هست که بگیم که از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان حضرت نوح اصول زبانها، ریشای اصلی ها، مثلا قبلنم یه چند روز پیش اشاره کرده بودم که مثل لوری و نمیدونم گیلکی و فلان اینا زبان نیست، اینا همون لهجه های مختلف فارسیه. فرض کنید ترکی آذری یا ترکی استانبولی دو تا زبان که نیست، دو لهجه ترکیه. اصول کلی زبانها کمه. حضرت آدم اینها را از خدا یاد گرفت، به بچه هاش یاد داد تا زمان حضرت نوح علیه السلام. زمان حضرت نوح خب بسیاری از مردم که از بین رفتن، فقط همین چند نفری که تو کشتی بودند اینها زنده موندند. اینها اصول زبان ها را یاد گرفته بودند، دیگه اون اکثریت مردم چون از بین رفتند اینا هم دیگه اون زبان ها را فراموش کردند. حالا اینو مجموع بیان میگه. احتمال دیگر اینه که، حالا این احتمال دیگری که من میگم این دیگه مجموع بیان نیست، اگر فرض کنیم اینجوری که مثلا کشتی نوح علیه السلام، مثلا این کتاب رو فرض کنید کوه جودی هم توی ترکیه. حالا المیزان که میفرماید که کشتی نوح علیه السلام روی کوه جودی پیدا شده، این تو المیزان هست، ولی مستند علامه طباطبایی حرف روزنامه اطلاعاته، خیلی روزنامه که نمیتونه سند باشه، دلیل بشه، ولی به هر حال الان هست مثلا چیزایی که میگن که اینا آثار همون کشتی نوح هست تو دنیا. این کشتی وقتی که روی این کوه قرار گرفت، حالا که میخواستن پیاده بشند، حضرت نوح علیه السلام سه تا پسر داشت، یه پسرش که همون که غرق شد، دو تا پسر دیگر هام و سام. هام سام حالا که این کشتی روی این کوه قرار گرفت، هام اومد طرف شمال این کوه، سام اومد طرف جنوب کوه، یعنی این طرف پیاده شد اون طرف پیاده شد. این طرف دیگه ازدواج و زن و بچه و تولید مثل و فلان و این حرفا، اونم اون طرف کو. این هایی که بچه های این سامند، همینات که الان شما میبینید تو این سقاره اروپا و آسیا و مثلا آفریقا و مثلا زبانهای اینها را هم بهشون میگوین زبانهای سامی، دینهای اینها را هم بهشون میگوین ادیان سامی، خط اینها را میگن خط سامی، یعنی همین سام فرزند از نوح، این که در طرف جنوب کوه پیاده شد. اون خام که در طرف شمال کوه پیاده شد، اونم مثلا فرض کنید به سمت گرجستان، یا مثلا فرض کنید که به سمت قفقاز، یا به سمت دریای سیاه، اینا اون طرفی حرکت میکردن و اینا رفتن به سمت مثلا این رود لگا، رود لگا یه رود خیلی بزرگ است، یه رود عجیب غریبیه، شاید 10 برابر رود نیله یا فلان، رفتن به سمت اونو دیگه، هی به سمت شمال می رفتن و رفتن به سمت قطب و دیگه از قطب رفتن آلاسکا و کانادا و آمریکا و از این حرف. اونها می شند این که وقتی آمریکا کشف شد آدم توش بود دیگه، این آدمایی که تو آمریکا بودن همون فرزندان حامی، اون میشه حامی، این میشه سامی. به هر حال ببینید این که زبان، این زبان علم آدم الاسماء کلها چجوری درست شده. الان مثلا رقص توی مثلا کشور ما و نمیدونم توی مناطق اینا یه نوعی لهو و لعب، یا یه نوعی به هر حال زینت و نمیدونم، خلاصه به هر حال عیش و نوشیه رقص. اما مثلا توی یک کشورهای مثل آمریکا اینجوری نیست، اونجا رقص یه نوعی زبانه، یه نوع زبان ها. علتش هم این بود که مثلا بعد که مثلا این آمریکا رو گرفتن، یه عده‌ای از آفریقا رفتن تو آمریکا، یه عده از اسپانیا رفتن، یه عده از مثلا پرتغال، یه عده از انگلیس، از همه جای دنیا اینجوری اینا رفتن تو آمریکا. اون بیچاره های مردم بومی و منطقه هم قریب به اتفاقشون رو کشتند، سرخ پوستان اینا را، اینه که رفتند اون بیچاره رو زدن کشتند. بعد خب حالا اینه که خودشو رفتن تو آمریکا، خب حالا میخواستن با هم حرف بزنند، خب یکیش انگلیسی بود، یکی اسپانیایی بود، یکی آفریقایی بود، اینه که نمیتونستن با هم حرف بزنند. یا مثلا فرض کنید که مشترکات هم هیچی نداشتند. مثلا الان من و شما اینجا یه مشترکاتی داریم، میگیم سید رو باید احترام کنیم، پیر مرد رو احترام کنیم، پیر زن رو احترام کنیم، اینا مشترکات ماست دیگه، درست؟ فرق نمی کنه کسی مسلمون باشه یا زرتشتی باشه، میگه به هر حال پیر مرد احترام داره، مهمون احترام داره، هر که تو ایرانه اینا قبول داره که مهمان احترام داره، میخواد یهودی باشه، مسیحی باشه، مسلمان، هرچی، اینا مشترکات ماست، درست؟ اینهایی که رفتن تو آمریکا مشترکات هم که نداشتند، یعنی بگن مثلا کی رو باید احترام کنیم، کی رو بزرگ بدونیم، کی رو حرفش رو بپذیریم، این چیزا رو هم نداشتن. چون مشترکات نداشتند، زبان واحد نداشتند، این رقص رو به جای زبان گذاشتن. هر کی اینجوری به رقص، معنیش اینه که مثلا اعتراض داره، هر کی اونجوری برقصه یعنی مظلوم واقع شده، هر کی اونجوری برقصه یعنی که پول میخوام، هر کی اونجوری برقصه یعنی گرسنمه، یعنی رقص و زبان قرار دادن. مشترکاتی هم حالا درست کردن که حالا اون دیگه رفتم. به هر حال اینجور چیزا شده آغاز زبان، این که زبان چجوری درست میشه. حالا در این زمین خیلی حرف است، حالا همین چند کلمه بس. تو هندوستان معروفه دیگه، میگن که یه پادشاهی بود، این کر بود و شاهم بود. این خودش چون میدونست که حرف مردم رو نمیشنوه، این پادشاه اعلام کرد، گفت از این به بعد هر کسی مظلوم واقع شده، کسی بهش ظلم کرده، لباس قرمز بپوشه. کسی هم حق نداره لباس قرمز بپوشه، که من شاه تو خیابون که میرم هر که دیدم قرمز پوشیده بفهمم که این مظلوم واقع شده، بیام حقشو بگیرم، حقشو بهش بدم. یعنی الان اینجا تو هند طبق کار این پادشاه، این قرمز پوشیده یه نوع زبان میشه، که قرمز پوشیدن معنیش اینه، مثلا سبز پوشیدن معنیش اینه که سیده، نمیدونم فلا پوشیدن، این اینجوری زبان درست میشده. ها؟ آره دیگه، عقود و کنایات اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. المعنا، معنای آیه شریفه، علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه ثم ابان سبحانه و تعالی لملائکته فضل آدم علیهم و علی جمیع خلقه. سپس بیان کرد خداوند به ملائکه، بیان کرد فضل آدم را، فضیلت آدم را، هم بر ملائکه هم بر همه خلق، که آدم بر ملائکه و بر همه خلق ترجیح دارد. به ما خصه و بهی بن العلم، به خاطر اون علمی که خداوند به آدم اختصاص داده، یعنی آدم اشرف موجوداته به خاطر علمی که داره. قبلنم گفته بودم که این که فضل آدم بر همه موجودات، این گفتم این حرفای مسیحی هاست، حرفای اسلامی اینا نیست، ولی خود دیگه متاسفانه چون این حرفا فرسنی. الان میبینی یکی میره رو منبر، رو منبر میگه که آدم و حوا تو بهشت بودن، شیطان اومد حوا رو فریب داد، حوا هم همسرش آدم رو فریب داد. نه، حرفای یهودی هاست، رو منبرم میگند، حرفای تورات دیگه این حرفا، ولی تو قرآن یا تو روایات که این چیزا نیست. خیلی حالا اینم خلاصه فضل آدم بر همه خلق، این حرفای اونجوری است. فقال سبحانه و تعالی، خدای متعال فرمود علم آدم الاسماء کلها، یاد داد به آدم همه اسماء را، ای علمه معانی الاسماء، خدا اسم ها را یاد داد، یعنی معنای اسم ها را یاد داد. از الاسماء بلا معانی لا فایده فیها، اگه آدم اسم یاد بگیره معناش هم بلد نباشه، این که فایده نداره که. بلا وجه لاشاره الفضیلت بها، وجهی نداره که خدا بگه فضیلت آدم اینه که یک کلماتی بلده، معناش هم بلد نیست، این که فضیلتی نمیشه که، فضیلت اینه که معنا را بدونه. وقد نبه الله تعالی الملائکت علی ما فیها من لطیف الحکمت، خداوند بیان کرد، متنبه کرد ملائکه را بر اون چه که در این یاد دادن اسماء است، من لطیف الحکمت، از اینکه یک حکمت دقیقی توش هست، یعنی حکمتی هست تو این کار که آدم اسماء و بلد باشه. فعقر رو اندما سئلو ان ذکرها و الاخبار انها انه لا علم لهم بها، ملائکه وقتی بهشون گفتن که خب حالا شما بگید اسم این چینو، گفتن ما که این چیزا رو بلد نیستیم. اقرار کردن ملائکه هنگامی که سوال شدن از ذکر اسماء و اخبار از اسماء، ملائکه اقرار کردن که انه لا علم لهم بها، ملائکه که این چیزا رو بلد نیستن. فقال الله تعالی، خداوند فرمود یا آدم و انبئهم به اسمائهم، ای آدم تو بهشون یاد بده. ان قتاده، این توضیحی که تا اینجا بود این کلام فتاده بود. و قیل انه سبحانه، بعضی ها گفتن که خدای متعال، علمه جمیع الاسماء، خداوند همه اسماء رو به آدم یاد داد و صناعات، صنعت ها را، و امارت الارضین. شیخ اشراق یک کتابی داره، یک کتاب داره میگه که بله من یه موقع، حالا داستان مفصل کل داستانش یک کتاب است، میگه که من یه روزی از این دنیا رفتم بیرون و یک جایی اونجا اون ده تا پیر مردو که دیدم، میگه به این آخری سلام کردم جواب داد، به اون پیر مردای نقطای دیگه سلام کردم جواب ما ندادند، به این که جواب میداد گفتم که تو کی هستی؟ گفت من پدر بزرگ تو هم. گفتم اونا کی هست؟ گفت اونا پدر بزرگ پدر بزرگای تو هست. گفتم خب پس چرا اینا حرف نمیزنند یا اخماشون تو همه فلان؟ گفت حالا مثلا فلان. وقت بعد این همون عقول دهگانه رو میخواد بگه، دا عقول عشره. بعد میگه که به این آخریه گفتم شغل اینا چیه؟ اونا گفتن گفت که شغل اینا خیاطیه. وقت اون خیاطی وقت توضیح میده که این خیاطی یعنی پیوند ایجاد کردن بین این لفظ و این معنا، این که کلمه میز اسم این باشه، کلمه فرش اسم این باشه، کلمه کتاب اسم، خیاطی میکنه یعنی پیوند میده بین اسم و معنا. یک کتاب شیخ اشراق است. یاد داد خداوند به آدم همه اسماء و صناعات و امارت الارضین، امارت زمین، بل اطعمه، بل ادویه، چجوری غذا درست کنند، داروجات. اون موقع که مثلا فرض کنید که یخچال نبود، مردم گوشت چجوری نگهداری میکردن؟ ادویه جات دیگه، از هندوستان ادویه می بردن. زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا این قربانی ها رو که انجام می دادن، خب یخچال نبو گوشتش چیکار می کردن؟ ادویه می زدن به اینا، می کشتن چلو آفتاب خشک می شد، بعد می بردن دهاتشون می خوردند. این ادویه. استخراج المعادن و غرس الاشجار، این که درخت ها بکارن، و منافع ها، منافع این گیاهان و اشجار و این چیزا. این که مثلا فرض کنید که این پیر زنای قدیم از کجا این چیزا رو بلد بودن که این گردن بند عقیق گردنشو میکردن پیر زنا، یا مثلا انگشتر عقیق و فیروزه بینا، مثلا یه هفته یه ماه اینو گردنش میکرد، بعد در میآورد اینو میگذاشت جلو آفتاب یه روز که شارژ بشه، یا خودشون که این گردن بنده داشتن و میرفت تو آفتاب مینشست. اینا کجا اینا رو میفهمیدن که باید این عقیق یا این فیروزه شارژ بشه و شارژش هم به آفتابه؟ این منافع اینا رو کجا اینا مثلا میفهمیدن؟ و جمیع ما یتعلق به امارت دین و دنیا، هرچه که مربوط به امارت دین و دنیا باشه، خداوند اینجور چیزها را به آدم آموخت. ان ابن عباس و مجاهد و سعید ابن جبیر، دست شما در نکنه. خب حالا من میخونم، دست شما دیگه نمیبینید، ببخشید. به هر حال ابن عباس، مجاهد، سعید ابن جبیر و اکثر متأخرین اینجوری معنا کرده اند. و قیل انه علمه اسماء الاشیاء کلها، بعضی ها گفتن که علم آدم الاسماء، یعنی اینکه خداوند یاد داد به آدم اسماء اشیاء را، علمه اسماء الاشیاء کلها، ما خلق و ما لم یخلق، یا ما خلق و ما لم یخلق. اون چی که آفریده شده با اون چی که آفریده نشده، همه اینا رو خدا به آدم یاد داد. به جمیع لغات التی یتکلم بها ولده بعده، اسم همه اشیاء را به همه لغاتی که تکلم میکنند به اون لغات، فرزندان آدم پس از آدم. یعنی خدا به آدم یاد داد که مثلا به زبان ترکی این چیز رو اینجور بگویید، به زبان عربی اونجوری بگویید، به زبان فارسی اینجوری بگویید. ان ابی علی الجبائی و علی ابن عیسی و غیره ما، این ها مثلا اینجوری آیه رو معنا کردند. قالو، اینهایی که این معنا رو گفته اند، قالو فأخذ عنه ولده اللغات، بچه های آدم زبانها را از پدرشو یاد گرفتند. بچه ها از پدرشو اینو یاد گرفتند. خب یعنی در واقع هر بچه ده ها زبان یاد گرفتی که. فلب ما تفرقو، وقتی که این بچه های آدم پخش شدند، تکلم کل قوم بلسان آلفوه و اعتادوه، هر کدام از این بچه ها به همون زبانی که الفت گرفته بود و عادت کرده بود به همون زبان. یعنی این گفت که مثلا من ترکیه بیشتر دوست دارم، اون گفت عربیه بیشتر دوست دارم. بعد نه اینکه هر کدام چندین زبان یاد گرفته بود، یکی رو که دوست داشت ادامه داد، بقیه رو فراموش کرد. و تطاول الزمان علی ما خالف ذلک فنسو، طول زمان هم باعث شد که این بابا که مثلا ترکی بلد بود دیگه ترکی یادش رفت، چون فقط مثلا اون زبان رو عادت کرده بود، اینو فراموش کرد، اون زبان دیگه رو فراموش کرد و همینجور. فنسوهو، بر اساس مرور زمان یه زبان بر اینا موند بقیه رو فراموش کرد، یه زبان بر اونا موند بقیه رو فراموش کرد. و یجوز و ان یکونو عالمین به جمیع تلک اللغات الی زمان نوح علیه السلام. احتمالم داره بگیم که بچه های آدم همه زبان ها را بلد بودن تا زمان حضرت نوح علیه السلام. فلما اهلک الله الناس الا نوحا و من تبعه، وقتی که خداوند طوفان را فرستاد، کانو هم العارفین به تلک اللغات، اینهایی که باقی موندند اینا همه زبانها را بلد بودند. فلما کسرو و تفرقو، وقتی این بچه های نوح هامو سام اینا رو توضیح دادم، اونا شمال اونا جنوب فلان اینا، وقتی که اینا زیاد شدند و متفرق شدند، اختار کل قوم منهم لغتا تکلمو بها، هر کدام یه زبانی رو انتخاب کرد. و ترکو ما سواهو، بقیه را رها کرد و نسوهو، فراموشش کردند. یعنی این زبان را عمل کرد، بقیه زبان را یادش رفت، اون یکی اون زبان بقیه یادش رفت. و قد روی عن صادق علیه السلام، از امام صادق هم نقل شده که انهو سئل عن هذه الآیه، کسی گفت این علم آدم الاسماء یعنی چی؟ فقال، امام صادق فرمود علیه السلام، الارزین و الجبال و شعاب. ارزین که میگیم که ارزین ها، بینید این خود شاهد است، این ارزین نه به معنی مثلا کرات دیگر ها، این ارزین یعنی ارز، ارزهای جغرافیایی، این ارزین به این معناست. خداوند به حضرت آدم اسم زمین ها را یاد داد. زمین ها یعنی کدام زمین ها؟ غیر از کره زمین که دیگه چیزی یادش نده. این که مثلا فرض کنید الان قم عرض 35 درجه است، مکه عرض 21 درجه، مسکو 67 درجه، اینجوری ها، اینها. اون کتاب 7 اقلیم احمد امین را دیده باشه، اون 7 اقلیم همین هست. بله، پس خداوند یاد داد به آدم زمین ها را، جبال را، شعاب، شعاب همین مثلا میگیم شعب ابی طالب، شعب نوح، شعب فلان، دره های تو دامنه کوه ها میگن شعاب، شعاب پیغمبر صلی الله علیه و آله تو شعاب اینقدر بهش سنگ زدن که اومدن گفتن که پیغمبر مرده. شعاب یعنی تو دره های کوها، ولی اودیه وادی ها، دامن هایی که صافه. ثم نظر الی بساط تحتهی، بعد امام صادق علیه السلام نگاهشون رو انداختن به این فرشی که زیر پای امام پهن بود. نگاه کرد امام صادق سلام الله علیه به فرش زیر پای خودش، فقال و هذا البساط مما علمه، فرمود حتی این فرش رو هم خدا به آدم فراداد، یادش داد، یعنی این رو هم آدم یاد گرفت. و قیله، بعضی ها گفتن که علم آدم الاسما، یعنی علمه اسما الملائکه و اسما از ذریته، خداوند اسم ملائکه و اسم ذریه آدم رو به آدم یاد داد. ان ربی، آقای ربی اینا گفته. و قیله انه علمه القاب الاشیا و معانیها و خواستها، خداوند اسما رو یاد نداده، فایده اشیاء و یاد داد. خداوند یاد داد به آدم القاب اشیاء را، خاصیت اشیاء، مثلا این سرده، اون گرمه، این القاب اشیاء یعنی اینها و معانی و خواص اونها. و هو ان الفرس یسله لمازا و الحمار یسله لمازا، خدا اینو بهش یاد دادن که مثلا فلان چیزو بخورید، فلان چیزو نخورید، فلان حیوانو سوار بشید، اون به درد این کار میخوره، اینجور چیزا. و هازا ابلغ، این مهمتره، یعنی بگیم که خدا اسم اولاغ یاد آدم داد یا نه، یاد آدم داد که این اولاغ به چه دردی میخوره، این بلیغتره. لأن معانی اشیاء و خواص اشیاء لا تتغیر به تغییر الازمنت و الاوقات، با تغییر زمان اسم اولاغ ممکنه عوض بکنند، اما اینکه اولاغ برای سوار شدن است که اینکه دیگه عوض نمیشه، تغییر نمیکنه به تغییر زمان و وقت. و القاب الاشیاء تتغیر على طول الازمنه، لقب به این معنا که به این میگه اسب یا میگن اولاغ یا میگن کشتی، این ممکنه تغییر بکنه اما خاصیتشون تغییر نمیکنه. و قال بعضهم، بعضی ها گفتند که انه تعالی لم یعلمه اللغت العربیه، خدا همه زبانها را به آدم یاد داد غیر از زبان عربی. فَإِنَّ اَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَتِ، زیرا اولین کسی که عربی تکلم کرد اسماعیل علیه السلام. و قالو، گفتند که اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْكَلَامَ مُعْجِزَةً لِسَلَاسَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَا، خداوند کلام رو معجزه سه تا پیغمبر قرار داده، آدم و اسماعیل و محمد صلی الله علیه و آله. گمانم یه حدیثی هست که حضرت آدم علیه السلام حدود 50 تا کتاب داشته به عنوان کتاب آسمانی. این معنیش اینه که، یعنی این که میگیم که کلام چیزه ها، در واقع مثلا هر پیغمبری وسیله تبلیغش که زبانشه و همین که صحبت بکنه، این وسیله تبلیغشه دیگه. فقط بعضی ها این وسیله تبلیغشون مثلا با اعجازم همراهه، بعضی ها بدون اعجاز. مثلا عیسی علیه السلام زبان داره اما زبانش اعجازش نیست، اعجازش هم مرد زنده کردنه. اما آدم علیه السلام اینجوری بوده. حالا کتاب مثلا فرسونید، مثلا یه فرسونید مثل، نه نه، حالا اون زمان که حالا کتاب به این معنی که نبوده، به این معنی که مثلا یه ده تا آیه برش نازل شده میشده یک کتاب بدون اینکه جایی بنویسند یا مثلا روی چیزی باشه. یه مثلا فرسونید دوباره یه ده تا آیه نازل میشد، اینو میگفتن یک کتاب. اسماعیل رو هم که توضیح دادم، اسماعیل رو توضیح دادم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را که روشنه. خب البته حالا اینا گفتم ما بحثای ادبی است، ما داریم تو مجموع البیان میخونیم، به الله مثلا تو فلسفه یا توی عرفان اون اصلا چیز دیگه است. علم آدم الاسماء کلها، اون اصلا یه جور دیگه این آیه رو معنا میکنند. خیلی خوب، این تا اینجا علم آدم الاسماء کلها. ثم عرضهم علی الملائکه ثم اختلف فی کیفیت تعلیم الله تعالی آدم الاسماء، این که خدا چجوری این اسماء رو به آدم یاد داد و آدم اینا رو عرضه کرد بر ملائکه. فقیل، بعضی ها گفتن که علمه، خدا به آدم یاد داد، یعنی به ان اودع قلبه معرفت الاسماء و فتق لسانه بها. خدا یاد داد، یعنی الان مثل این که مثلا الان دو کلمه چیز من و شما بلدیم، اینو خدا بهمون یاد داده. اما خدا یاد داده یعنی چی؟ نبی من که مثلا فرسون یه دفعه این علم اومد تو دل ما، یا اینکه خدا مثلا داد، یا اینکه فرشته اومد داد، نه، همین که خدا انسان را اینجوری آفریده که این استعداد رو داره که یه چیز یاد بگیره، دا اینو میگیم که یاد دادن خدا. پس خدا یاد داد یعنی خدا قوه و استعداد داد که آدم بیاموزد. به ان
که در دعای
شب عرفه
یا در دعای
قمه
یا در دعای مثلا
سماط
مورد توجه قرار گرفته، پس ما اینجا لطیف بلان به خب اصلا مونو که دیگه اسمی که حضرت آدم، اون حضرت
یعقوب، اون حضرت اون اسما، یه مونو همون چیز عرفانیه گفتم، ولی فعلا ما ادبی داریم میخونیم دیگه، اون چیز عرفانیه است. اصلا عرف و خودشون این که میگن اصلا اسم خدا شیعه نه لفظ، اونه و اون شیء باشه. خب بله، اون یاد گرفتنش هم خیلی ارزش داره، اما فعلا ما حالا ادبی داریم میخونیم، ادبی به همین سبک ادبیات دیگه. به ان اودع قلبه، به این که ودیعت نهاد در دل آدم معرفت اسماء رو، و فتق لسانه به ها، زبان آدم رو به اینو باز کرد. فکان یتکلم به تلک الاسماء کلها، پس آدم تکلم میکرد به همین اسماء. و کان ذالک معجزتن لهو، و اینم معجزه آدم بود، لکونهی ناقضن للعادته، به خاطر اینکه یه نوع نقض عادت بود. چون زمان حضرت آدم که کسی بلد نبود که حرف بزنه، که یه بار این عرض کردم که مثلا فرسین زمان حضرت آدم که کسی بلد نبود که بگه آقا مواظب باش نخوری زمین، که یا کسی اینو بلد نبود که بگه تشنمه یا گرسنمه، یا کس بلد نبود که بگه الان تاریکه یا برق رفته، این چیزا که کسی بلد نبود. گفتم که زمان حضرت آدم علیه السلام مثلا مردم تو غار بودند، تو غارم کسی باشه، معمولا هم غار اینجوریه، یعنی غار فقط یه سوراخ صاف که نیست، یا مثل این ساختمون که نیست، این تهش چسبیده به زمین، اینجا هرچی هم میاد به در غار گشادتر و بزرگتر میشه. معمولا هم پدر و مادر در غار میخوابن، بچهشون رو میخوابونن ته غار، که بچه تو خواب را میره یه وقت نیفته از غار بیرون، یا حیوانی نیاد سراغش. پدر مادر جلوی غار میخوابن، بچه رو میخوابونن ته غار. بچه فرد و صبح از خواب که بیدار، معمولا پدر مادر زودتر از بچه از خواب بیدار میشه، بچه ته غار خوابیده، حالا که یه دفعه بلند میشه، یه دفعه میپره بالا، سرش میخوره به سقف غار، درد میاد، برام میکنه گریه کنه. خب کسی که حرف بلد نبزنه که بگه سر من به سقف غار خورد درد اومد، اونم بگه نه صبر بکن خوب میشه انشالله، این چیزه که کسی بلد نیست. دوباره فرد و صبح همین قضیه تکرار میشه، این پدر و مادر حالی که بلد نیستن به بچهشون بگن مواظب باش سرت به سقف نخورد، این بچه حالی که بیدار میشه، نه پدر مادر که زودتر بیدار شدن، هی همش میگن تق تق تق، یعنی دیروز کلت خورد به سقف، تقی کرد سر درد اومد، حالا حواست جمع بکن تقی نکنه. یواش یواش کلمه تق میشه چی؟ اولین کلمه برای اینکه مواظب باش سرت به سقف نخورد. اینجوری زبان درست میشه دا. یعنی هی کلمات اینجوری هی یکی یکی درست میشه. و قیل علمه ایاها بنزتره الالعلم بها. بعضی هم گفتن خدا یاد داد اسماء او به آدم، یعنی که مستر کرد آدم را به اینکه علم به اون اشیاء پیدا کنه. و قیل علمه لغت الملائکه، بعضی هم گفتن که خدا یاد داد به آدم لغت ملائکه را. ثم علمه به تلک اللغه سایر اللغات، بعدم با این زبان بقیه زبان ها را یاد گرفت. بن. آره دیگه نه این که نه این که میگه تق یعنی حواست باشد که سرت نخورد. نه درد نکشیده، اون سرش خورده است و درد اومده، اما اون که لغت چیه؟ درد که لغت نیست. این سر به سقف خوردن و تقی کردن، تق شاهد ببخشید خواهش مونم.
این کلام میفرمایید که بعضی از لغت ها تجربتا وضع شده، با این که میفرمایید که اینها یاد داشتن لغت های مختلف رو، اینها چجوری با هم؟
نه خواه اینا قول های مختلف بود، یکیش مثلا قول قتاده بود، یکی قول حسن بصری بود، یکی قول ابن عباس بود، مختلف.
بله تجربه. بله
شاهد این که وقت اینجوریه شاهدش نیست. مثلا همه فرض کنید ترکا بهشون بگید که خروس چی صدا میکنه؟ قوقلی قول. حالا به فارس ها بگید خروس چی میگه؟ باز میگه قوقلی قول. به عربا بگید میگه قوقلی قول. این شاهد اینه که یعنی همه زبان ها را از همه طبیعت گرفتیم. خیلی خوب. و قیل انما علمه اسماء الاشخاص، بعضی هم گفتن که خدا یاد داد به او اسم اشخاص را. به ان احذر تلک الاشیاء و علمه اسماءها فی کل لغت. خدا مثلا یه فرش آورد نشونه آدم داد، گفت که فارس ها به این میگن فرش، نمیدونم ترک ها به این چی میگن، عرب ها به این چی میگن، اسپانیایی ها چی میگن. خدا حاضر کرد اون اشیاء را و یاد داد به آدم اسم اون اشیاء را در هر زبانی. و انه لای شیء یصلح، این فرش به چه دردی میخوره. و ای نفع فیه و ای ضرر، نفعش چیه ضرره. خدا این چیزا رو به آدم یاد داد، این معنای علم آدم الاسماء. و قوله ثم عرضهم علی الملائکه، این عرضهم، این ضمیر هم به کجا برمیگرده؟ عرضهم علی الملائکه. روی ان ابن عباس انه قال عرض الخلق، خدا خلق را عرضه کرد بر ملائکه، این حرف ابن عباس. و ان مجاهد، آقای مجاهد گفته عرض اصحاب الاسماء، عرضهم علی الملائکه یعنی صاحب اسم را عرضه کرد، نه خود اسم را، صاحب اسمو. مثلا فرش، خود فرش را آورد نه کلمه فرشو. و علا هازا فیکون و معناه، بنابراین معنای آیه اینه ها، ثم عرض المسمیات علی الملائکه، مسماها را بر ملائکه آورد نه اسمها را، اسمو بر ملائکه نیاورد، مسماش آورد. و فیهم من یعقل و فیهم من لا یعقل، مسماها بعضیاش مثل آدمند که عاقلند، بعضیاش هم مثل این جمادات‌اند که غیر ذوی العقولند. ولی خدا فرموده عرض هم، هم ضمیر جمع مذکر عاقله. فقال عرض هم، ضمیر جمع مذکر عاقل آورد، غلب العقلاء، عقلا را بر غیر ذوی العقلاء ترجیح داد. فاجرا علی الجمیع کنایت من یعقل، خداوند همون ذوی العقول و غیر ذوی العقول برای همشو ضمیر جمع مذکر عاقل آورد، جاری کرد بر همه کنایه من یعقل، یعنی ضمیر جمع مذکر عاقل. مثل این آیه شریفه قرآن، والله خلق کل دابت من ما فمن هم من یمشی علا بطنه. ببینیم من هم، این من هم ضمیر اوغلاست. من هم من یمشی علا بطنه، من هم من یمشی علا رجلین، من هم من یمشی علا اربع. الان با اینکه اینا خیلی هاشون غیر ذوی العقولن، ولی خداوند ضمیر جمع مذکر عاقل براشون به کار برد. بله؟ نه اون الان میگه، خودش الان میگه. میگه خب اجرا علیهم کنایت من یعقل، خداوند بر اینا ضمیر عاقل به کار برده. اینم یا باتریش تموم شد یا خاموش، حالا یه مقدار چشمه میبینه میخونم. خب اجرا علیهم کنایت من یعقل، خب حالا جواب فرمایش ایشون و فی قرائت عبی، جواب ببخشید دست شما درک، متشکرم خیلی ببخشید دست شما درک، و فی قرائت عبی، آقای عبی ابن کعب، این عرز هم علال ملائکه رو خونده عرز ها، این فرمه شما جای تو را بیان، اون گفته عرز ها. چرا گفته عرز هم را گفته عرز ها؟ مخواسته بگه که ذوی العقول و غیر ذوی العقول. و فی قرائت ابن مسعود عرز هنه، عرز هنه گفته، چون حالا هنه هم خب برای غیر ذوی العقول به کار میره دیگه. و علا هاتین القرائتین، اگر که عرز ها بگوییم یا عرز هنه بگوییم، طبق این دو قرائت یصلح ان یکون عبارتا عن الاسماء دون المسمیات، می شود بگیم که این ضمیر به اون اسماء برمیگرده نه مسما. یعنی الان خود مثلا یه مرد، خود اون مرد ذوی العقوله، ولی اسمش که دیگه ذوی العقول نیست. زید، ز و ی و دال که ذوی العقول نی، مصداقش ذوی العقوله نیست دیگه. بله، ببینیم میفرمود که علا هاتین القرائتین می شود که اشاره باشد به خود اسم نه مسما، چون خود اسم حتی اسم مردم که باشه غیر ذوی العقوله. بختلف فی کیفیت الارض علی الملائکه، اختلاف است در این که یه ارضهم علی الملائکه یعنی چی، چه جوری عرض کرد. فقیله، بعضی گفتن انما عرضها علی الملائکه، خداوند اینها را عرضه کرد بر ملائکه، به ان خلق معانی الاسماء التي علمها آدم، خدا اون معانی و اون مصداقها را خلق کرد، همین را که به آدم یاد داده بود، مثلا به آدم اسب یاد داده بود یا حمار را یاد داده بود، بعد خدا مصداق اسب یا حمار را آفرید نشون ملائکه داد، مصداقها را خلق کرد، معنای اسمایی که به آدم یاد داده بود، حتی شاهدت هل ملائکتو، تا ملائکه اون مصداقها را ببینند. پس عرضهم علی الملائکه یعنی ملائکه مصادیقو دیدن. و قیل صبر فی قلوبهم هذه الاشیاء فصارت کانهم شاهدوها، بعضی هم گفتن که خداوند تصویر مسمای این اسماء را آفرید، صورتگری کرد، ایجاد کرد تا ملائکه اون صورت ها را ببینن، یعنی ملائکه مصداق اسب را ندیدند و عکسش را دیدند. صبر فی قلوب ملائکه این اشیاء را فصارت که انهم شاهدوها، گویا ملائکه اینا را دیدند. و قیل عرض علیهم من کل جنسن واحدن، بعضی هم اینجوری گفتند، یعنی مثلا از الاغ ها یه دونه الاغ، از اسب ها یه دونه اسب، از مار یه دونه، از هر جنسی یه دونه رو خدا آفرید. و اراده به ذالک تعجیزهم، و میخواست به ملائکه یاد بدید که شما این چیزها رو نمیدونید. ببین یه وقت من یه چیزی رو خودشو میارم، مثلا این نشونه شما میدم، میگم که این چی چیه، یه وقت مثلا به یکی میگویم موبایل چی چیه، شاید اون شخص در هر دو صورتم ندونه، اینو نشونش بدم بگم این چیه، نمیدونه. یه وقتا میگم موبایل چیه، بازم نمیدونه. اما موقعی که اینا نشونش بدهم و اون بگه نمیدونم، این الان یه فهم کمی داره، اما موقعی که بگم موبایل چیه که اصلا موبایل ندیده است و بگم موبایل چیه، اون دیگه خوب میفهمه که هیچی نمیدونه، چون این نشونش بدی لااقل یه چیز دیده. میگه که و اراد به ذالک تعجیزه، هم میخواد خدا تعجیز کنه ملائکه را. ف ان الانسان اذا قیل له ما اسم شیء صفته کذا و کذا، بگیم مثلا موبایل چی چیه که صفتش اینجوریه، فلم یعلم نداند، کان ابلغ عذرا ممن عرض علیه شیء بعینه و سئل عن اسمه فلم یعرفه. به اون موقعی که خود یه شیء رو نشونش بدن و بگن این چیه ندونه. و بی حالا چجوری بگم، تو عرفان میخواید بفرمایید یا تو ادبیات؟ خب ما داریم ادبیات میخونیم، با ادبیات که با اسم یه چیزی نمیشه آفرید، تو ادبیات. خیلی خوب. و بیان به ذالک، به این وسیله خدا بیان کرد که آدم علیه السلام اصله لکد خداییت الارض، آدم میتونه کد خدا باشه نه ملائکه، و امارت ارض، چون آدمی که این چیزها را بلد است نه ملائکه. دیگه ظاهره از آن شده. سلام.